سلام علیکم. 15 فروردین 1401 کتاب سام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم مسئله چهارم. جناب صاحب عربه می فرمایند المدارو سبق الاکل و شرب و امکان به نحو غیر المتعارف. می فرمایند مدار در این که شیئی مفطر باشد بر این است که صدق بکند اکل و شرب، ولو این اکل و شرب به نحو غیر متعارف باشه، یعنی به نحو متعارف اکل و شرب واقع نشه، غیر متعارف هم باشد صدق اکل و شرب میکند و روزه باطله. فلا یضر مجرد الوصول الی الجوف، همینقدر که برسد اون ماده به جوف داخل، به داخل برسه ضرر ندارد. باید صدق اکل و شرب بکنه. اگر صدق اکل و شرب کرد روز باطل می شود. فلا یضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم یصدق الاکل او الشرب، اگر صدق اکل و شرب نکرد، مجرد این که به داخل وارد بشود، این به داخل بدن، این مبطل روزه نیست. کما مثال میزنه اذا صب دواء فی جرحه، مثل این که یک دارویی را بریزد بر روی زخم خودش. وقتی که دارو را بر روی زخم می‌ریزد، زخم خارجی، لا محاله اینجا دارو جذب می‌شد و داخل بدن میرد. خب میفرماید این اشکالی نداره، این مبتل روزه نیست. او شیئن فی اذنهی، یا یک شیئی را، روغنی را، قطره ای را بچکاند در گوش خودش. خب چکاندن یک قطره در گوش، اینم می فرماید که اکل و شرب متعارف نیست، ولو خطره ای که در گوشش چکنده داخل در بدنش می شد، لکن مبتل صیام نیست. او اهلیلهی، یا شیئی را از دارو و دوا وارد بکند در اهلیل خودش، و بعد از این که وارد اهلیل شد، فوصل الی جوفهی، داخل بدنش بشد. می فرماید اینا هیچ کدوم مبتل نیست. نه، یه استدراک می کند با نعم استدراکی. می فرماید اذا وصل من طریق انفهی، بله اگر از راه دماغش وارد بشد، از راه دماغ هم می فرماید فالظاهر انه موجب للبطل، اگر از راه دماغ وارد بشه موجب بطلان است. این کان معتمدن لصدق الاکل و شرب، اگر عمدی باشد، اگر عمدی باشد از طریق دماغ داخل بشه، می میفرماید موجب بطلانه، چون صدق اکل و شرب از طریق دماغ هم میشود. این مسئله چار عبارت عروه را خدمت شما خوندم. خب زیل مسئله چار چه باید بگوییم؟ خدمت دوستان خودم عرض می کنم صاحب عروه دو تا فرع را در این مسئله طرح کرده. فرع اول این که مدار در مفطر بودن صدق اکل و شرب است. خب مدار صدق اکل و شرب است، حتی اگر اکل و شرب به نحو غیر متعارف باشد. خیلی خوب، میگه مدار بر صدق اکل و شرب. بنابراین اگر شیئی داخل بشود در جوف، در داخل بدن، از ولو از طریق حلق باشد و صدق نکند برش عنوان اکل و شرب، جناب صاحب عروه می فرماید مبطل نیست. یعنی فرض بفرمایید که در گوشش قطره چکانده است، که خودشم مثال زد اوزون را، در گوشش قطره چکانده است و قطره از طریق گوش وارد حلق شده و از حلق پایین رفته است، جناب عروه مثال زد گفت اشکالی ندارد، چون این صدق اکل و شرب به عنوان چه بفرمایید، این صدق اکل و شرب نمی کنه. خب اگر یادتون باشد ما فیما سبق اینجور گفتیم که موضوعیتی برای عنوان اکل و شرب وجود ندارد، بلکه اون چیزی مفطر است که داخل بشود به معده از طریق حلق، یعنی برد در جهاز هاضمه، وارد در معده بشود از طریق حلق، وارد در جوف بشه. ببینید جوف یعنی داخل، لکن داخل کل شیئن به حسبهی هست. داخل اکل و شرب یعنی معده، توجه کردید؟ داخل جوف، داخل اکل و شرب میشه معده. شیئی اگر وارد معده شد از طریق حلق، اینو فراموش نکنید، از طریق حلق اگر وارد معده شد، این برش بله این مفطره. پس شی اگر داخل جوف که معده هست بشود از طریق حلق، ما به این میگیم مفطر. میخواد صدق عنوان اکل و شرب بکند یا میخواد صدق عنوان اکل و شرب نکند. پس ما اینجا از صاحب عروه جدا میشیم. توجه فرمودید که میفرماید مدار بر صدق عنوان اکل و شرب است، میگیم نخه، مدار بر این است که شیئی داخل جهاز هاضمه بشود از طریق حلق، از طریق حلق ولو صدق عنوان اکل و شرب نکنه. این فرع اول که از صاحب عروه جدا شدیم. فرع دوم که مترتب بر فرع اول کرده، مثال هایی است که جناب صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف میزند، که مثال زد فرمود بنابراین اگر کما اذا صب دواء فی جرحه، اگر دوایی رو بر زخمش بریزد یا دارویی را قطره ای را در گوشش بچکاند یا همین دارو را وارد در اهلیلش بکند، فوصل الی الجوف و به داخل بدنش وارد بشود، این مفطر نیست. چرا؟ چون صدق اکل و شرب نمی کند. این فرمایش صاحب عروه. ظاهر این است که در این مثال ها خلط شده است بین اون چیزی که داخل در جهاز هاضمه می شود از طریق حلق یا آنچه که قائم مقام حلق است و بین آن چیزی که داخل در بدن می شود یا حتی داخل در جهاز هاضمه لکن نه از طریق حلق. خب مفطر چیست؟ مفطر در نزد ما اون شی دخول شی است در جوف و جهاز هاضمه از طریق حلق یا اونی که جانشین حلق باشد. توجه فرمودی؟ جهاز هاضمی یعنی معده، جوف اینجا یعنی معده. پس اگر از طریق حلق یا آنچه که قائم مقام حلق است داخل بشود می شود چی؟ می شود قائم مقام حلق. فرض بفرمایید اگر دماغی که خود صاحب عروه گفت، فرمود نعم اذا وصل من طریق انفهی فالظاهر انه موجب للبطلان، از طریق بینیش داخل شده، داخل جوف شده است. خب اونم می شود چه بفرمایید؟ اونم می شود مفطر. اما اگر شیئی داخل بشود در بدن از طریق زخم، زخمی که کسی بر شکم دارد، فرض کنید دارویی رو روی زخمش می‌ریزد و زخم زخمی است که بازه، زخم باز به حیث که دارو وارد بدنش می‌شود. خب یا از طریق اهلیلش شیعی رو داخل می‌کند، مایعی رو مثلا یا دارویی رو داخل می کند، اینا مفطر نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اینا از طریق حلق وارد نشده، یکی از طریق زخمی است که بر شکم دارد، زخم بازی است، یکی دیگه از طریق حلق نیز از طریق اهلیل و ذکرش است. بنابراین بله در این موارد چه بفرمایید؟ روزه او باطل نیست، مفطر نیست. نه به جهت این که صدق عنوان اکل و شرب نمی کند که صاحب عروه می فرماید، بلکه به خاطر این که در این موارد اونی که داخل شده است وارد جهاز هاضمه نمی شود. یعنی از طریق اهلیل اگر وارد بشود شیئی، خب این که نمی رد تو جهاز هاضمه، که حد فاصله اهلیل تا معده خیلی فاصله دارد، داخل در معده که نمی شد. ها کذا فرض بفرمایید اگر یه زخم باز روی شکمش است و دارویی را داخل این زخم باز میگذارد خب این که وارد در معدش نمیشد که، وارد در جوفش شده است، لکن وارد در معده نشده است. بنابراین بله روزش باطل نیست، نه به خاطر عدم صدق عنوان اکل و شرب، چون اونو گفتیم موضوعیت نداره، بلکه به خاطر اینکه چیزی از طریق حلق یا جانشین حلق وارد در جهاز هاضمه نشده است. بنابراین در فرمایش صاحب عروه قائل به تفصیل می شود. در یه مواردی هست که صدق می کند، چه بفرمایید صدق می کند این که از طریق حلق یا ما یقوم مقام الحلق وارد چه شده است؟ وارد دستگاه هاضمه، جهاز هاضمه، جوف که معده است شده است. اگر اینجور باشد این میشه مفطر. میخواد صدق بکند اکل و شرب، میخواد صدق نکند اکل و شرب. اما اگر وارد بدن میشه ماده غذایی یا دارو یا هر چیز، اگر وارد بدن میشد لکن از طریق حلق نیست و وارد جهاز هاضمه هم نمیشود، نمیرد تو معده، بلکه میرد تو شکمش، لا فی معده، چون یک زخم باز لا سمح الله بر روی شکم دارد، یا از طریق اهلیل وارد می شود. خب اینا که رو توی معده قرار نمی گیرد، بنابراین اینا اشکالی ندارد. بله اگر از طریق دماغ شیئی وارد بشود در جوف و به معده برسد از طریق دماغ، بله او درست مفتره. توجه فرمودید؟ به خاطر این که دماغ اینجا قائم مقام حلق شده است، اونایی که قدرت بلع ندارند تو بیماران، اگر شما دقت کرده باشید یه لوله ای را از دماغشون میفرستن توی مریشون و از اونجا برد داخل معده و آب و غذا را از داخل این لوله ای که وارد در دماغ اینا میکنن به معده اینا میرسونن. یعنی دماغ میشود جانشین حلق، قائم مقام حلق میشود و از طریق دماغ وارد معده میشه. همینایی که غذاها رو براشون به قول امروزی ها میکس میکنن و تزریق میکنن از اون لولهی که در دماغشون است و اون لوله تو معده قرار میگیره، غذا رو تخلیه میکنن توی معده اونا. اینم اگر انجام بشود با این که صدق اکل و شرب نمیکنه، این چیزی نخورده، یه سرنج غذایی را از داخل دماغ توسط اون لوله بهش تزریق کردن رفته تو معدهش، خیلی خواه، لکن اینم مفتر است. اینجا با صاحب عروه همراهی، صاحب عروه هم میفرماین مفتره، ما میگوییم چیه؟ مفتر است. تو این نعم استدراکیه ی عروه است. نعم ازا وصل من طریق انفهی فالظاهر انه موجب للبطلان ان کان متعمدن. ایشون میفرماد صدق میکند اکل و شرب، لیکن ظاهرا صدق اکل و شرب نمیکنه، ولی مبتله مفتره، چون وارد این آب و غذا وارد جهاز هاضمه شده است، وارد معده شده است و ولو از طریق حلق نیست، اما دماغ اینجا قائم مقام بینی، قائم مقام حلق شده است. بنابراین روزش میشه باطل. خب این هازا کله در مسئله 4 چیز اضافه ای نداری. بیام سر مسئله 5 که با این مسئله 5 مسائل اکل و شرب را صاحب عروه تمام می کند. مسئله 5 این است: لا یبطل الصوم به انفاذ رمح. اگر نیزه‌ای به شکم کسی وارد بشود، از سکین یا چاقوی وارد بشود، آن نحوه هما یا مانند این، به حیث که یسل و الالجوف، به گونه ای که برسد به شکمش، می فرماید این مبتل روزه نیست. و امکان متعمدن، ولو تعمد در این کار داشته باشد. این بعض فرق صوفیه رو دیدید داخل شکم خودشون یا داخل بدن خودشون سیخ و میخ و بفرمایید چاقو و امثال اینا رو وارد میکنه. اگر دیده باشید، بله، بعضی از فرق صوفیه این حرکات رو انجام میدن. حالا اگر روزه باشد، سیخی، میخی، نیزه‌ای، چاقوی و امثال ذالک را متعمدانه وارد کند در جوف خودش، میفرماید اگر تعمدم داشته باشد مبتل روزش نیست، روزه رو باطل نمی کن. روزه او چیه؟ روزه او صحیح هست. خیلی خوب، این هم مسئله 5 صاحب عروه هست و این مسئله 5 هم مناقشه‌ای درش نیست و فرمایش جناب صاحب عروه بله اینجا صحیح هست. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون وارد جهاز هاضمش نشده است. خب مضافاً بر این که بفرمایید از طریق حلقم نیست یا مقام مقام الحلق، خب از طریق حلق و مقام مقام الحلق نیست، لذا صدق مفتر برش نمی کند. حالا مسائل اکل و شرب رو صاحب عروه اینجا تمام کرد. ما خدمت شما چند تا فرع دیگر رو طرح می کنیم که در متن صاحب عروه نیست، لکن اینا مسائلی است که می بایست طرح بشد. ببینیم آیا این موارد اگر واقع شد روزه رو باطل می کند یا روزه رو باطل نمی کند. توجه فرمودید؟ مثل احتقان در اهلیل، اگر چیزی را از طریق اهلیل وارد کنند در داخل جوفش، آیا آنچه که اینجور وارد در جوف شده است، آیا این موجب بطلان روزش میشد یا نه؟ چون برخی از عامه قائل شده اند بله موجب بطلان می شود، حتی نسبت به جروح اگر یه زخم بازی وجود داشته باشد، برخی از عامه قائل شده اند دارویی، پمادی اگر روی این زخم باز گذاشته بشود که وارد در جوف بشود، اینا را چه کرده اند؟ اینا را مفطر حساب کرده اند. میگم نه، اینا هیچ کدوم مفطر نیست. چرا؟ چون وارد جهاز هاضمه نمیشد، از طریق حلق هم یا ما یقوم و مقام الحلق هم نیست. پس این پیش ما مفطر نیست، اگرچه بعضی از عامه قائل به اینند که مفطره. مطلب دوم، بفرمایید که اگر زخمی بر بدن باشد و این زخم را چرب کنند، روغن مالی کنند، دارو بزنند بر این زخم، خب، و این دارو لا محاله به وسیله پوست، حتی اگر زخم خارجی باشد، به وسیله پوست جذب میشد دیگه. خود پوست اون روغن را، اون پماد را، اون دارویی که روش ریخته شده است را جذب میکند. خیلی خوب، آیا در این موارد، حالا چه زخم، زخم خارجی باشد یعنی روی پوست باشه، یا زخم داخلی، یعنی مقصودم از زخم داخلی زخم عمیقه، زخمی که وارد به عضو میشد، عضو رو پاره کرده، شکم، دست، پا، اینا رو پاره کرده، به حیث که شما این که پمادی، روغنی، داروی ضد عفونی و امثال اینا رو میگذارید، روی پوست قرار نمیگیره، میره داخل بدن. خیلی خوب، اگر اینها داخل بدن شد، چه حکمی دارد؟ روزه باطل میشد؟ میگم تو هیچ کدومش روزه باطل نیست. چه زخم شما زخم سطحی و جلدی باشد، رو پوست باشد، چه زخمی باشد که دهان باز کرده و داخل عضو شده است و وقتی دارو رو میگذارید وارد در بدن میشود، اینا هیچ کدوم مبتل نیست، به واسطه این که هیچ کدوم اینا وارد دستگاه جهاز هاضمه از طریق حلق نمیشود، یا اونی که قائم مقام حلق است. بنابراین بفرمایید که روزه در این موارد مفطر نیست و باطل نمی شود. مورد دیگر، تزریق آمپولهای خونی. آمپول هاست، تزریق در رگ یا در عضله. خیلی خوب، اگر بفرمایید تزریق بشود در رگ یا در عضله، آیا این صدق مفطر بودن میکند یا نمیکند؟ یعنی یه بیماریست، باید یه آمپولی بزند تو عضله خودش در روز ماه رمضان سر ساعت، یا حتی تزریق بشود در رگ، یا آمپولیست باید تزریق بشود در رگ، این تزریق آیا موجب بطلان روزه می شود یا نه؟ باز میگیم نه، چرا؟ به واسطه اینکه این تزریق درسته یک شیء خارجی وارد جفت و بدن شده است، لکن وارد جهاز هاضمه نشده است. کاری به جهاز هاضمه نداره، تو عضله تزریق شده یا تو رگ. از اون طرف وارد جهاز هاضمه که نشده است، بفرمایید از طریق حلقم نیست، بنابراین مفطر نیست. حتی اگر چه باشد آقا، حتی اگر آمپول تقویتی باشد، یعنی ویتامین B کمپلکس و B12 دارد تزریق میکند، چه در رگ چه در عضله تزریق بشود و ویتامین جنبه غذاییت دارد، چون وارد جهاز هاضمه از طریق حلق نشده است، بازم اشکال ندارد. توجه فرمودید؟ رو این بیانی که به شما عرض کردیم، حتی سرم های غذایی هم مفطر نیست، چون این سرم های غذایی هم ولو جانشین غذا میشد، مغذیست، یعنی لکن وارد جهاز هاضمه نمیشد و از طریق حلقم نیست. بنابراین رو این مبنایی که به شما گفتیم، حتی سرم غذایی هم مبطل نخواهد بود. بله، احتیاط امر دیگری است که کسی احتیاط میکند نسبت به سرم غذایی که مثلا در روز مارم از اون تزریق نشه، یا حتی نسبت به آمپول های تقویتی هم برخی از آقایون احتیاط میکنند که آمپولای تقویتی و ویتامین تزریق نشود. اینا همه از باب چیست؟ همه از باب احتیاط است، و الا اینا هیچ کدوم رو قاعده‌ای که برای شما گفتیم که مفطر در اکل و شرب عبارت است از این که شیئی از طریق حلق یا اونی که قائم مقام حلق است وارد دستگاه جهاز هاضمه بشود، یعنی معده. خب اینا هیچ کدوم وارد معده نمیشد، از طریق حلقم نیست، بنابراین هیچ کدام اینا علل قاعده مفطر نیست. مورد دیگر، یعنی فرع دیگری که وجود دارد، این اسپری هایی است که کسانی که آسم دارند، آسم های شدید یا معمولی و تنفسشون دچار مشکل است، اینا یه سری اسپری دارند و این اسپری ها رو باید استنشاق کنند. آیا این اسپری رو که استنشاق میکنن، که اقسام مختلفی داره، بعضیش اسپری خشکه، بعضیش حتی یه اسپری است که مثل عطری که شما میزنید ذرات مایعی است که در فضای دهانشون قرار میگیرد و میپاشد مثلا، یا ذرات هوایی است که قرار میگیرد، آیا اینا اسپری های کسانی که بفرمایید آسم دارن در روزه استعمال میکنن، آیا روزه اونا رو باطل میکند؟ خیر، چون چیزی وارد دستگاه هاضمه اونا از طریق حلق نمیشود، بنابراین اینا هیچ کدوم مبطل صیامشون نیست. بنابراین کسی که آسم دارد و میخواهد چه کند؟ و میخواهد که روزش رو بگیرد، هر وقت احتیاج داشت به این اسپری که استفاده میکنن، اقسام مختلفش هم که باشد هیچ اشکالی ندارد که این اسپری را استفاده بکند. برید جلوتر، این قرص های نیتروگلیسرین که اینایی که بیماری قلبی دارند موقعی که قلبشون درد میگیره یا سینشون درد میگیرد این قرص رو زیر زبان میگذارند. خب زیر زبانشون میگذارند و از طریق زبان جذب میشود. قرص رو ازدراد نمی کنه، نمی بلعد. قرص را زیر زبانش میگذاره و قرص از طریق دهان و زبان زیر زبان جذب میشد و قرص کار خودشو میکند. آیا استفاده کردن از این قرص نیتروگلیسرین که اینجور برای قلب استفاده میشود مفتر صیام است؟ خب ملاحظه میفرمایید اینجام چیزی وارد جهاز هاضمه از طریق حلق نمیشه، از طریق زیر زبان جذب میشد. بنابراین اینم مفتر نیست. خب از این بیانی که گفتیم پر واضح هست که استعمال اکسیژن برای اینایی که مشکلات تنفسی دارند، خب دستگاه اکسیژن ساز استفاده میکنن یا اکسیژن طبیعی تو کپسول استفاده میکنن، خب واضح است که بفرمایید اینا هیچ کدام مفطر صیام چاق نیست. توجه که هر موردی، بنابراین اینا صدق مفطر برش به هیچ کدامش نمی کند. خب یه مطلب دیگر، اینا که دارم میگم همه مسائل محل ابتلا است، یعنی این روزگار خیلی اتفاق میفته. بفرمایید. بله بله مفطر نیست، اگرچه احتیاط در ترکه، لکن نه مفطر نیست. بله. یا فرض بفرمایید که اگر کسی را لا سمح الله یه لوله‌ای گذاشتند به معده او و لوله را از طریق خود شکم گذاشته اند، توجه میکنید این چه حکمی پیدا میکند؟ یعنی یه لوله خارجی گذاشتند وارد معده او کرده اند، چون فرض کنید قدرت بلعش را از دست داده و فرض بفرمایید لوله‌ای هم که از طریق دماغ اینا برد دیگه کارساز نیست، آمدن یه لوله گذاشتند برای معده او مستقیم و دیگه از طریق این لوله‌ای که به معده او گذاشته شده چه میکنن؟ آب و غذا رو تزریق میکنن به معدهش. این آیا مفطره یا مفطر نیست؟ مفطره؟ آفره، چون وارد دستگاه هاضمش میشد و از طریق حلق نیست، لکن همون جور که آقای عابدی گفتن، الان این لوله‌ای که به جهاز هاضمه او وصله قائم مقام حلقشه، بنابراین اینجا رو میگیم مفطره. توجه فرمودید؟ چون قائم مقامه، چون این لوله برای این شخص قائم مقام حلقش شده است و این ماده غذایی هم وارد در معدش میشد، بنابراین اینجا میشد مفطر. باز یه فرع دیگری، در روزه اگر کسی حجامت کند یا فست کند، رگ بزند، درسته؟ خب شما میدونید در طب سنتی یکی از بله بفرمایید علاج هایی که طب سنتی برای برخی از بیماری ها ارائه می کند حجامت و فسته. آیا این حجامت یا فست، رگ زدن، این به روزه خللی وارد می کند؟ میگم خیر، هیچ خللی به روزه وارد نمی کنه، چون اینا که اکل و شرب نیست که، چیزی نمی خورد که، چیزی وارد جوف و جهاز هاضمش نمی شد که، بنابراین خیر، هیچ مشکلی ندارد. توجه فرمودید؟ ولو در بعض روایات دارد که تو مارمزون حجامت نکنید یا فست نکنید، اینا حمل میشد به ارشاد به این که لامحاله حجامت و فست یه ضعفی رو در پی دارد که ممکن است روزدار در اثر اون ضعف دچار مشکل بشد و روزش چه بشد؟ روزش باطل بشه به واسطه ضعف، مجبور بشد روزش رو بخور. و الا اگر کسی قوی است و با اینکه دو مثقال خون از دوتا تیغ که پشت گرده او میزنند بگیرند، مشکلی براش پیش نمیاد، فشار خونش نمیفته، ضعف نمیکنه، یا حتی فستش هم بکنن هاکذا، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. توجه میفرمایید؟ خب پر واضحه، مانعی نداره. هاکذا در طب امروز به جای حجامت و فست میرن چیکار میکنن؟ میرن چی میدن آقای عابدی؟ خون خش و واضح بکن. آره، خون میدهند. خب این خونی که در طب امروز میرن میدن، اینم هاکذا اشکالی نداره، میرن و یه آمپولی میزنن ازشون خون میگیرن. حالا چه خون برای آزمایش بگیرد، چه اصلا خون اهدا کنه، یعنی فرض کنید 200 میلی گرم، 250 میلی گرم، کمتر بیشتر خون ازش میگیرن اهداء و غیر. خب پر واضحه، اینم مفطر صیام نیست، اشکالی ندارد. باز مطلب دیگری که باید متذکر بشویم، داستان قطر چکاندن است. خب رب ما، شما در چشم دون یا در دماغ دون بینی یا در گوش دون قطره می چکنید، آیا این قطره چکاندن ها در چشم، در بینی، در گوش مبتل صیام است یا مبتل صیام نیست؟ میگم اگر در این قطره چکندن ها از حلق چیزی عبور نکند و وارد دستگاه جهاز هاضمه و معده نشود، هیچ اشکالی نداره. مفترسیامش نیست. پس قطره چشمیشو میخواد بچکند، روزه است، بچکن. تو گوشش قطره ای میخواد بچکند، بچکن. حتی قطره دماغی، بینیش، مشروط بر اینکه یادتون نره از حلق چه نره چیزی عبور نکند. در قطره بینی بیشتر اتفاق میفته، چون بینی اتصال ممکنه پیدا کند یا دارد با حلق. توجه میکنید؟ اگر این قطره چکندن ها به گونه ایست که از حلق چیزی عبور نمیکنه، تو چشمش که میریزد احساس نمی کند از حلقش چیزی عبور کرد، تو گوشش که می ریزد احساس نمی کند از حلقش چیزی عبور کرد، هاکذا تو دماغ و بینیش هم همین جور است. اگر از حلق چیزی عبور نکند، تو گوش و چشمش غالباً از حلق چیزی عبور نمی کنه. در بینی باید خودش ببیند آیا از حلق این قطره ای که چکند رد میشه، احساس می کند از حلقش عبور کرده و وارد جهاز هاضمه شده. اگر این رو احساس بکند، روزه رو باطل می کنه. لکن اگر نه، از حلقش شیئی عبور نکنه، مانعی ندارد، میتواند که قطره را بچکاند، هیچ اشکالی هم ندارد. بعض روایاتم نسبت به چشم بر این معنا دلالت دارد. بله، حالا بخوام برای شما بخونم، مثل صحیحه محمد ابن مسلم است. باب 25 از ابواب ما یمسک عن، حدیث 5 میپرسد: و فی الصائمه عن ابی جعفر علیه السلام، فی الصائمه یکتهل، آیا سرمه میتوند بکشد روزه دار؟ قال لا بأس به، لیس بطعام ولا شراب. خب در حالی که سرمه هم میدونید مایعه دیگه، سرمه دون اون چیزی که درش هست مایعه، میفرمان اشکالی ندارن. یا روایات دیگری هم بله باز داریم. بله، باب 24 حدیث 5، یه باب قبلش می فرماید که انهو سئل عن المرأه تکتهل و هی صائمه، سرمه می کشد در حالی که روزه دارد. قال اذا لم یکن کهلا تجد له طعاما تؤمن فی حلقها فلا بأس، اگر در حلقش طعمش رو احساس نمی کند، طعم سرمه را، اشکالی نداره. قطرم همین حکم رو پیدا می کنه. در باب اذنم، گوشم که دیشب برادون خوندم، دیروز فرمود اذا لم يدخل حلقه فلا بأس، صحیح علی ابن جعفر بود که اگر وارد حلقش نشد اشکالی نداره. بنابراین قطره چکاندن در گوش و چشم و هاکذا در داخل بینی در فرضی که وارد حلق و دستگاه جهاز هاضم شیعی نشود مانعی ندارد. خب بفرمایید که باز مطلب دیگری که این دیگه میشد آخرین مطلبمون و اون این است که امروز یه وسائل اکتشاف پزشکی هست. این وسائل اکتشاف پزشکی را داخل در بدن می کنند، اما از طریق حلق اما از طریق مخرج اما از طریق ذکر اما از طریق رگهای دیگری. خب اینایی که چه میکنن قلب را، اسمشو بگم، یه لوله ای وارد میکنن، ها آنجیو، آفرین، بله سیفی نیستش، تازه آنجیو کرده. اینایی که آنجیو میکنن خب از یکی از رگهای پا یا یکی از رگهای دستشون این دستگاه آنجیو رو وارد میکنن میبرن تو قلبشون. خیلی خوب، حتی ممکنه با همین دستگاه آنجیو اگر یک لخته‌ای در قلب ایجاد شده باشد یا در رگ‌ها، لخته رو با خود دستگاه آنجیو باز کنن، یا اصلا یه فنری رو میبرن و در داخل رگهای قلب قرار میدن که رگ قلب رو باز کنند. فنر بسته است، اونجا که میرد فنر باز میشد، نتیجه انسداد عروقی که حاصل شده باز میشود. خب در تمام این موارد یه شیء خارجی رو وارد میکنن در بدن و اون فحوصات طبی، این آزمایشات، عکس ها، بفرمایید اینایی رو که لازم دارن میگیرند یا حتی علاجی رو هم میکنند و بعدم اون شیء را از بدن چه میکنند؟ خارجش میکنند. اگر کسی روزه‌دار باشد و این عملیات برش انجام بشود، یعنی این اشیا چه از طریق حلق، اندوسکوپی میخوان بکنن، یه وقت از طریق حلق وارد میشن برای اندوسکوپی معده و روده و دستگاه جهاز هاضمه، یه وقت از طریق مخرج وارد میشن. در همه این موارد، حتی اونی که از طریق حلق وارد میشن، حتی اونی که تو دست تو جهاز هاضم برود، توجه دارید اون یه شیء چیه؟ یه شیء خارجی است. و بعد اینکه کار بررسی طبی و پزشکیشون تمام میشود، اون اشیاء خارجی رو در هر جایی از بدن که وارد کرده باشند خارج میکنند، در میارند. خب اینا هیچ کدوم مفترسیام نیست، چه از مخرج وارد بشن، چه از حلق وارد بشن، چه از ذکر و آلت تناسلی وارد بشن، چه از رگهای دیگری که تو بدن وجود داره وارد بشن. و این جستجو و اکتشافات پزشکی و آزمایشات را انجام بدهند یا تصویر برداری ها را بکنند، هیچ کدام اینا مبطل صیام و روزه نیست. توجه فرمودید. بنابراین اینم برخی از مسائل محل ابتلا که امروز بله بالاخره انسان ها این مسائل هم محل ابتلاعشون است و اینا گفتیم که هیچ کدام مفترسیام نیست. بل حاصل جمع‌بندی، اکل و شربی که مفترسیام است این است که ماده غذایی یا غیر ماده غذایی، یعنی ممکنه کسی خاک بخوره، ممکنه گوله بخورن، ممکنه سنگ بخوره. باز برخ این فرق صوفیه رو دیدین که ریگ میخوره، سنگ میخوره، بلع میکند سنگ را. توجه میفرمایید؟ اینایی که بلع بشود یعنی اضطراب وارد دستگاه جهاز هاضمه بشود از طریق چی؟ از طریق حلق. اینا چیز مفتره. در غیر این موارد نه، هیچ کدامش مفتر نیست. هازا تمام الکلام در قصه اکل و شرب. تا بحث بعدی از مفترات انشاءالله فردا خدمت دوستان خواهیم بود بإذن الله تعالی. خب اگر سؤالی نیست خداحافظی کنیم با دوستان. نه، اولا تنقیه که مفتر نیست. اماله به مایه، اماله به مایه مفتره. بله اونو بعدن خواهیم گفت جز مفترات، هنوز نرسیدیم. خب لکن این اماله به مایه نیست. از طریق مقعد یه دستگاهی رو داخل میکنن از طریق مخرج و اونجا مثلا میخوان از انتهای بفرمایید روده یا داخل روده بزرگ یا روده کوچک میخوان عکس برداری مثلا بکنن یا فحوصاتی را آزمایشاتی را انجام بدهند. این اماله به مایه نیست. شیء را داخل میکنن بعدم خارجش میکنن. مایه ای هم در کار نیست که اماله به مایه باشد. بنابراین نخ مفتر سیاب نیست. نه. خب تا چربش نکنن که قربون شکلت، تا چربش نکنن که نمیتونن توش بکنن که. بله شما از آقای عابدی، از آقای عابدی هم بحثتون بپرسین. خب باید چربش بکنن بله تا وارد بشه. نه، او چرب شدنش مشکلی ندارد. او صدق اماله به مایه نیست. بله دیگه، بالاخره وقتی بخوان اینا از این فضا داخل بکنن، اگر چرب نباشه اون محیط اطراف خودش رو زخم میکند دیگه. لذا یک روغنی بهش میزنن، مواد چربی، که راحت وارد بشه، زخم نکنه چه بفرمایید قسمت انتهایی روده را زخم نکنه اگر از طریق مخرج باشه. اگر از طریق حلق هم باشد، حلق و بفرمایید که مری و اینا رو زخمش نکنه. لذا چربش میکنه. لکن این چرب کردن نه صدق اکل میکند، نه شرب، نه صدق اماله به مایه صدق نمیکنه. نه اشکالی نداره، صدق مفتر نمیکنه. موفق و معید باشم. بله بفرمایید. خام هم بده اشکالی نداره. نه بله وزنش رو برش تحفظ کنه، چه پخته بدد چه خام بدد، یک کیلو نان این است. دوستان موفق و معید باشند. خدا نگهدار. خدا حافظ.